سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. در بحث دیشب ما رسیدیم به اینجا که انسان برخلاف موجودات دیگر که هر موجودی اون چیزی است که هست و آفریده شده است، انسان از نظر جسم و تن همون چیزی است که آفریده شده است، ولی از نظر روح و جان و باطن اون چیزی است که خودش بخواهد باشد. خداوند متعال قلم ترسیم و نقاشی چهره روح انسان را به دست خود انسان داده است که به هر طوری که خود انتخاب می کند انتخاب کند، چهره زیبا انتخاب کند یا چهره زشت، چهره سالم انتخاب کند یا چهره معیوب و ناقص، بینا انتخاب کند یا کور، تام الاعضاء بسازد یا ناقص الاعضاء، و به هر حال این خود انسان است که موظف است و می تواند شکل و چهره واقعی جان و روح خودش را معین کند و مشخص کند و در روز قیامت هم هر انسانی با همون چهره محشور می شود که چهره روح اوست و چهره جان اوست، نه با چهره بدنش که در این دنیا بوده است. و ای بسا انسانها که در این دنیا انسانند و در اون دنیا به شکل یک حیوانی از حیوانات محشور می شدند. در سوره مبارکه عمّا یتساءلون هست که می فرماید فتأتون افواجا، یعنی شما انسان‌ها فوج فوج، گروه گروه، دسته‌های مختلف محشور می‌شوید. در اونجا روایت دارد که مردم به شکل‌های متنوع محشور می‌شوند، از شکل خرس و خوک گرفته است تا شکل مورچه و قورباغه و تا اونهایی که شکلشون شکل واقعی انسان است، یعنی اونهایی که چهره واقعی روحانی اونها چهره انسان است انسان محشور می شدند، و اگر چهره واقعیشون چهره یک حیوان است هر نوع از حیوانی که بود همچنان محشور می گردند. از اینجا ما به اهمیت اون چیزی که اراده انسانی نامیده می شود پی می داریم و می فهمیم پس هرچه هست اراده است، که دیشب فرقش با میل عرض کردن. اون تصمیم و اراده انسانی ماست که ما را می سازد و ما را از نظر معنوی می آفریند. حالا ما اگر بخوایم خودمون که باید هم چنین باشیم آفریننده چهره واقعی روحانی خودمون باشیم، دو کار لازم است. یکی این که طرح و نقشش از کی بگیریم و چگونه بگیریم، و دیگر این که پس از اینکه طرح و نقشه را گرفتیم چگونه نقاشی بکنیم و چگونه ترسیم کنیم. اما طرح و نقشه همون کاری است که دین و نبوت انجام داده است. دستورهای اخلاقی و معنوی، مخصوصا در دستورهای اخلاقی که عقل هم خودش پا به پا می آید، اینها طرحی است که به ما نشون می دهند که ما خودمون چگونه بسازیم و چگونه نقاشی کنیم و چگونه بیافرینیم. ولی مشکل کار ما در طرح نیست، در طرح نداشتن نیست. طرح خیلی روشن است. مشکل کار در انجام دادن است. حالا در این انجام دادن از چه جهت کار مشکل است؟ از نظر این که تخصص فنی لازم دارد. یک دانشکده ای مثلا دانشکده هنرهای زیبایی معنویات باید وجود داشته باشد. درک شما خیلی بکنیم تا یاد بگیریم یا نه، اندش اون نیروییست که به کار بیفتد. بله این مطلب دوم است. ما نیازمند به قوت، به قوت اراده هستیم، نیازمند به اراده نیرومند هستیم، نیازمندیم اراده قوی داشته باشیم که در مقابل فرمان طبیعت ایستادگی کند و طبیعت ما را مقهور انسانیت ما بکند. نیازمند به اراده قوی هستیم که در مقابل موانع خارجی که برای ما پیدا می شود ایستادگی بکند، از میدان در نرود، جا خالی نکند. این است که در دستورهای دینی ما پاره از دستورها مخصوصا از فلسفه اون دستورها تقویت نیروی اراده است. مثل همین روزه که مثالش براتون عرض کردم. حالا میخوایم امشب این مطلب رو ذکر کنیم که راه تقویت اراده چیست. اگه از ما بپرسن آقا راست گفتید، همه حرفایی که میگید راست است، هرچه هست این است که انسان اراده ای قوی داشته باشه، ولی ما چطور بکنیم که اراده من قوی بشه؟ دستورش چیست؟ آیا یه دوایی هست در دنیا؟ یه آمپولی هست؟ یه قرصی هست؟ یه کپسولی هست؟ یک شربتی هست که اگر از اون آمپول یا شربت یا قرص یا کپسول استفاده بکنیم ارادمون قوی میشه؟ یه راه دیگری دارد. متاسفانه دوایی ندارد. یعنی با یک دوای خوردنی یا با یک آمپول میشه کاری کرد؟ اساسا با پول نمیشود تهیه کرد اون چیزی که اراده انسان رو تقویت میکند. یه چیزی هست که اون فقیر فقیر به همون اندازه به اون دست رست دارد که غنی یا غنی، و اون ضعیف ضعیف همون اندازه به اون دسترسی دارد که اون نیرومندترین افراد. یه امریست مربوط به درون انسان، مربوط به خود انسان، به اون چیز. ببینید آقا، قوای روحی را به طور کلی از راه عمل و از راه بکار بردن باید تقویت کرد. به عبارت دیگر با ورزش باید تقویت کرد، راه دیگر ندارد. با ورزش، همونطور که قوای جسمانی به دلیل این که اونها قوه حیاتی هستن با ورزش تقویت میشن. حالا یه مقدار قوای جسمانی را با غذا و با دوام میشه تقویت کرد، با رژیم غذایی هم میشه یه خورده قوه را تقویت کرد، اما یه راه دیگرش هم ورزش است و راه اساسی ترش ورزش است. اما قوای روحی تنها راهش ورزش است، راه تقویت اراده منحصراً ورزش است. البته ورزش روحی و نه ورزش جسمی، با شنا کردن اراده قوی نمی شود، با هالتر برداشتن اراده قوی نمی شود، اون ورزش خودش، ورزش مخصوص به خودش. منحصر است راه تقویت کردن اراده به ورزش روحی، منحصر به این است. ببینید آقا، مسائل روحی با مسائل مادی و جسمانی در خیلی چیزها گاهی وقتا شباهت دارن، ولی خیلی چیزهاش هم اختلاف داره. یک شمشیر را اگر بکار ندارن چطور میشه؟ میگن زنگ میزنه. اگر بکار ببرن چطور؟ کم میشه. اگر بکار ندارن همیشه در غلاف باشه، زنگ میزنه. خب یه مختصر اونم نه خیلی زیاد. اگر به کار ببرن، به هر نسبت که بیشتر به کار ببرن کنتر میشه طبعا، و احیانا میشکنه، اسقاطی میشه. اراده برای انسان حکم شمشیر رو داره، ولی با این تفاوت، با این وجه شبه، با این شباهت، اول شباهتش رو بگم، با این شباهت که اگر به کار برده نشود زنگ میزنه. هرچه انسان ارادش را استراحت بده و ازش کار نکشد، اراده روز به روز لاغرتر میشه، روز به روز ضعیفتر میشه. همون حالت شمشیر زنگ زده را، بلکه بدتر از شمشیر زنگ زده، شمشیر دیگه لاغر نمیشه، ضعیف نمیشه، یه خود زنگ میزند، ولی اراده اساسا کوچک میشه، لاغر میشه، از اثر میفته. و اگر بکار ببرند، باز برخلاف شمشیر که اگر کار بکند کند میشه، اراده اگر هرچی بیشتر کار بکند تیزتر میشه، قویتر میشه، برندتر میشه. چاقو رو دیدید، تیغ سلمانی رو دیدید، تیغ سلمانی یه مقدار که کار میکنه بعد باید به اون سنگ مخصوص باید بزنن تا خود تیزش کنن، کار کردن کندش میکنه. اراده برعکس است، هر چی بیشتر کار میکند خود همون کار کردن تیزترش میکنه. این خاصیت امر روحی است. هر چی شما بیشتر بر ضد اراده رفتار کنید، یعنی به اراده استراحت بدید، کمترش میکنید. هر چی از اراده کار بکشید، اگر مثلا فرض کن واحد نیروش را، اگر حالا واحد اندازه‌گیری میداشتیم 10 واحد است، یه کار ازش بکشید میشه 11 واحد، یه کار دیگه میشه 12 واحد. هر چی که بیشتر شما از اراده کار بکشید، میبینید ارادتون شادابتر میشود، خرمتر میشود، زندتر میشود، قاطعتر و برندتر میشود. این اینجوری. حالا براتون یک به عنوان مثال چیز عرض بکنم. معصیت یعنی بر ضد اون چی که اراده انسانی همیشه معصیت ها که بر خلاف امر خدا هست قهرن بر خلاف اون اراده انسانی هم هست و موافق طبع حیوانی انسان هست. شما اینو ممکنه که حتما امتحان کرده، نمیگم امتحان بکنی که امتحان خوبی نیست، ولی حتما امتحان شده یا در دیگران امتحان کردید. شما یه صفت خوب در شما هست، دروغ نمیگید، به نامحرم نگاه نمی کنید، مشروب نمی خورید. تا وقتی که این کارها رو نمی کنید یه اراده قوی نیرومندی دارید. هر جا که روبرو بشید شما تا یه دروغ پیش بیان دور رو عقب می زنید. ملکه تقوا در شما هست، این ملکه قرص محکم ایستاده، گناه چشمک میزنه به شما ولی شما ترتیب اثر نمیدید. ولی اگر یک مرتبه اگر شما فریب شیطان رو خوردید، یک مرتبه اگر دروغ گفتید، برای مرتبه دوم که دروغ پیش بیاد دیگه به محکمی اون دفعه اول نیستید، یه خودی شل شدید. اگر این دروغ دوم هم گفتید دیگه دفعه سوم به محکمی دفعه دوم هم نیستید، دفعه چهارم به محکمی دفعه سوم نیستید، بعد میرسید به حدی که دروغ گفتن براتون آب خوردنه، بعد دیگه راست گفتن براتون زحمت داره. حدیث داره که این جور چیزا رو تشبیه کردن به تیر شیطان، خیلی تشبیه خوبی است. در باب نگاه کردن به زن نامحرم و چشم چرانی حدیث دارد که النورتو سهم من سهام ابلیس، یعنی نگاه کردن به نامحرم و چشم چرانی کردن تیریست از تیرهای شیطان. خیلی معنی داره، یعنی تو وقتی که نگاه میکنی به یک زن نامحرم حالت یه آهوی رو داری که داره توی کوه جستخیز میکند، سالم از تو جستخیز میکند و یه شکارچی ماهر یه جا کمین کرده تو رو میخواد به چنگ بیاره، چطور میکنه؟ یه تیر میفرسته، تیر که به آهو میخورد، اون تیر اول که به آهو میخورد یه جستنی میکنه این حیوانو، فرار میکنه. ولی اگر تیر دوم آمد، تیر دوم که آمده تیر اول کار خودش کرده، یه مقدار زیادی از خون بدن این حیوان رفته، دیگه حیوان این دفعه اون قوت دفعه قبل رو نداره، تیر دوم که برسد یه جستنی میکنه اما نه به قدرت اون جستن اول، یه مقداری هم خون از بدنش این تیر میگیرد. تیر سوم که رسید دیگه کارش رو ساختن. اون نگاهی که تو میکنی یه تیریز از شیطان که به قدرت ایمانی تو و به حیات ایمانی تو و به حیات ارادی تو وارد شد. دفعه اول نگاه میکنی استغفر الله ربی و اتوب الیه، میگی چند بار استغفر الله ربی و اتوب الیه، میگی اگر در رفتی این دفعه توبه کردی و دیگر نکردی که خلاص شدی. اما اگر باز هم سستی کردی، دفعه دوم سستر هستی و دفعه سوم از این هم سستر و دفعه چهارم و دفعه پنجم، دیگه بعد اختیارش دست خودت نیست، اختیارش دست خودت نیست. ببینید این در جهت تأثیر معصیت هست در سست کردن اراده اخلاقی انسان، در ضعیف کردن ملکه تقوای انسان. حالا نقطه مقابلش هم هست، شما یه مرتبه از این طرف میخواید حرکت کنید، میخواید برخلاف فرمان طبیعت خودتون عمل بکنید. مثال دیشب عرض کردم، تصمیم میگیرید که سهرها بلند شید، با خدای خودتون رازمیات کنید، دوگانه برای یگانه به جا بیارید. شب اول میخواد بلند شید، طبیعت قویه، اراده ضعیف، خیلی سنگین است، گویا که یک کوهی را میخواهی بلند کنی. به قدر این کار سخت است که حد نداره. اما اگر همت کردی با اون شب رو بلند شد. اینجا اراده را به حد مانند یک شمشیری بر روی تنه طبیعت و بر فرق طبیعت وارد آوردی، یعنی بر خلاف اون که طبیعت حیوانی تو حکم میکند و فرمان میده به تو، میگه بخواب، استراحت کن، راحت باش. اراده میگه نه، از این سر استفاده کن. فردا شب میخوای بلنشی، بازم سخته، اما یه خورده با شب گذشته فرق کرده، اراده یه خورده قوی تر شده، یه خورده نیرومندتر شده و طبیعت ضعیف‌تر. و به تدریج هر چه که شما ادامه بدهید به این شمشیر اراده را بر فرق طبیعت وارد بکنید، این شمشیر تیزتر و قاطعتر و براتر می شود و طبیعت ضعیفتر، به طوری که دیگه بعد شبهای دیگر ممکنه دیرم خوابیده باشید، همچی سر اون ساعتی که تصمیم گرفتی به این که در اون ساعت بلند بشید بیدار بشید، تا بیدار بشید در کمال سهولت و آسانی، به طوری که اگر بیدار نشی و اگر بلند نشی ناراحتی، بلند نشدن دیگه برای تو زحمت هست. اون وقتی که به جایی میرسی که در هر شرایطی قرار بگیری از اون یک ساعت آخر شب استفاده میکنی. مرد بزرگی بود، خدا رحمتش کند، برای مارگیزالی آقا شیرازی، از اون با تقواهای درجه اول دنیا بود که ما دیدیم. این مرد حتی به مستحبات و مکروهات اینها هم مراقب و مواظب بود، واسه نماز شبهای اون چیزها داشت. یه شب یکی از آقایان فضلای قوم به دعوت کرد شام به مهمانی منزلش، ایشان هم چون حجره ما بودن، ما هم به طلب مهمان رفته بودیم. اونجا بعضی از اهل فضل و اهل ادب اینا بودن، و خود اون مرد خودش هم اصلا یه مرد ادیبی بود، ولی همیشه متعهد بود که شب شعر نخواند. میگفت شعر خوندن در شب مکروه هست. اون جلسه جلسه ادبی شد. این مرد ما برای اولین بار یه وقت اونجا فهمیدیم که این عجب ادیبی است، بر همه اون افراد غلبه دارد. یعنی این قد میگه بهترین اشعار سعدی چیست؟ میگه فورا میخون. شب آمد خوابید، استثناءً اون شب وقتی بیدار شد که نماز وقت نماز شب گذشته بود، تا بیدار شد گفت فلانی اثر شعر دیشب. یعنی به همین مقدار توفیق را از آدم میگیره، همین مقدار توفیق را از آدم میگیره. از مرحوم عاشق خانلی اصفهانی رضوان الله علیه که مرد خیلی بزرگواری بود، یک کسی از ایشان نقل کرد، گفت یه وقت یه مردی، البته مرد عالمی هم به حسب ظاهر خیلی عالمی هم بود، آمد پیش ایشان و به ایشان گفت که من حقیقتش این است که گرفتاری دارم و از شما چارش میخوام. مرحوم عاشق خانلی خیلی مرد بزرگواری بود و مردی بود که عجایب، غرایب، کرامات عجیبی ازش دیده بودن، اثرهای عجیبی در دعاهاش دیده بودن که از فوق حد استفاده است و به حد تواتر. او عالم که خیلی از عاشق صحابه ملاتر بود از نظر علمی، ولی خب معنویتی نداشت، گفت آمد پیش مرحوم شیخ، گفت شیخ یه دعایی من بده، من یک گرفتاری دارم. گفت گرفتاری چی؟ گفت من هر کار میکنم که سهرها پاشم برای نماز شب، هر شبم بیدار میشم، ولی وقتی بیدار میشم مثل اینه که من به این بستر بستن بلند نمیشم تا صبح اذان صبح گفتن وقت بلند میشم، هر شبم تصمیم میگیرم بلند شم، یک شبم بلند نمیشم. گفت هرچی این گفت او اعتنایی نکرد، به طوری که اون شخص میگو ما نراحت شدیم که چرا اینقدر بیعتنائی میکنه این نفس. گفت حالا برید، شما حالا برید، حالا برید، حتی گفت حالا برید تا رفت.
اعتراض بهش نکرد. بعد بهش گفتیم، گفت خدا این آدم موفق نکند. بعد یه جریان رو نقل کرد که این مرد یه کاری را کرده بود، گفته اون سبب این بی توفیقی است، اون عمل سبب این بی توفیقی. به هر حال اینجور هم پس ببینید آقا، اون اراده انسانی انسان با چی برنده می شود، با چی قاطع می شود، با چی قوت می گیرد، با چی تیز می شود، با چی آب دیده می شود؟ با ورزش. با ورزش. ورزش یعنی چه؟ به کار گرفتن با متد خاص، با متد معین و منظم و حسابی، همینجور الکی اراده کردن هر موضوع اینه. همینجور که ورزش ببینید دستور داره، معلم ورزش انسان میخواد، ورزش روحی هم انسان معلم ورزش میخواد، طبق دستور انسان باید ورزش روحی بکنه، نه اینکه هر کار دلش خواست. عرض کنم که من گرسنم نمیخورم تا وقتی مثلا به یک بادام بخوام اکتفا بکنم. البته اون وقتا یک کار آدم میکنه، اما کار حسابی نیست، اون تا حالا بماند. پس انسان اگر بخواهد که این نیروی اراده را در وجود خودش تقویت بکند، راهی که هست، راهی که دارد، منحصر به همین ورزش است که عرض میکنم. و مقصودم از ورزش به کار گرفتن. و یه چیز دیگه هست، از هر چیزی که برای انسان دودلی و تحیر و تردید او ایجاد میکند، انسان باید بپرهیزد. از جمله چیزهایی که اراده را ضعیف میکند این است که انسان برود سراغ چیزی که اون چیز دودلی برای انسان ایجاد می کند و تردید برای انسان ایجاد می کند. ببینید آقا، من یکی دو موضوع رو باید براتون عرض بکنم. بعضی افراد به اون چیزی که در اصطلاح شرعی تطیر گفته می شود، فال بد زدن، خیلی اهمیت می دن. فال بد، یه کاری بخواد بکنه، یه نفر عکسه میزند، دیگه میسته، میگه نه این خوب نیست. یا مثلا کلاغی صدا میکند، میگه این خوب نیست. یا یه چیزی از امثال اینها که زیادم هست در میان مردم، اینها گذشته از این که اساسی ندارد و گذشته از این که انسان را از کار باز می‌دارد، یک اثر زیان بخشش این است که انسان را ضعیف الاراده می‌کند، اراده انسان را ضعیف می‌کند. مردی به نام عبدالملک ابن اعیان از اصحاب امام صادق علیه السلام، برادر زرارة ابن اعیان معروف، این علم نجوم خونده بود، نجوم احکامی، به این سعد و نحس هایی که منجمین میگن اعتقاد داشت و هر کاری که میخواست بکند میرفت دنبال طالع ببیند که اوضاع ستارگان چجور دلالت میکنه، آیا اینجور یا اینجور. بعد این براش عادت شده بود که هیچ کاری را نمیتونست دست بزند مگر اینکه سری به این کتاب های نجومی بزند. یه وقت خودش متوجه شد، اصلا فلج شده دیگه، نمیتونه در هیچ کار تصمیم بگیره بدون اینکه یک نگاهی به این کتابهای نجومی از نظر اوضاع ستارگان بکند و سعد و نحس و یه حرفا رو ببیند. آمد خدمت امام صادق، عرض کرد که ابن رسول الله، انی مبتلا به نجوم، من به این جریان مبتلا شدم، گرفتار شدم، چه بکنم؟ امام با تعجب از این سوال کرد، فرمود به این که تو راستی راستی به این کتابا مراجعه میکنی و عملم میکنی؟ گفت بله یاد نرسید الله. امام تعجب کرد، یعنی از تو دیگه انتظار را میرفت چنین چیزی؟ یاد نرسید الله، گرفتارم، چه بکنم؟ حالا شما چی میفرمایید؟ فرمود دستور اینه، الان که رفتی خونه اول کارت این باشد تمام کتابا را آتش بزن، دیگه نگاه نکندی اینها، هر کاری که میخوای بکنی فکراش بکن، اگر دیدی خوبه توکل کن به خدا، اعتماد کن به خدا و برو. همین کاری کرد تا این مرد راحت شد، اراده خودش رو به این وسیله نجات داد. این افرادی که این همه به این چیزها خودشون گرفتار میکنن، دائما در هر کاری ددرن، در هر کاری مرددن، در هیچ کاری نمیتونن تصمیم بگیرن، یک اراده لرزانی دارن. این ساعت میگه بله، یک ساعت میگه نه، یه ساعت میگه میام، یه ساعت میگه نمیام. مثل معروف عرب، یقدم رجلا و یؤخر اخرى، یه قدم جلو میذارد یه قدم